شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
به 22 خوش آمدید. درود بر شما همراهان رادیو فردا که در ساعت 22 جمعه 30 روز از شهریور ماه سال 1403 شنونده ما هستید. من رایا ملکی میزبانی از شما رو بر عهده دارم در یک ساعت پیش رو. آنچه در این بخش خبری تحلیلی اما خواهید شنید به این گونه خواهد بود: ساعت پیش اسرائیل در حمله به جنوب بیروت اعلام کرد که مرد شماره 2 نظامی و 10 فرمانده ارشد حزب الله را کشته، اما پس از 45 سال در ایران یک شهروند کرد سنی مذهب استاندار شد. به رویکرد جمهوری اسلامی خواهیم پرداخت در این زمینه و در این برنامه پاسخ این سوال رو واکاوی میکنیم: اگر ارز ترجیحی برای تجهیزات پزشکی حذف بشه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اما قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم، به وعده هر ساعت سری بزنیم به اخبار ایران و جهان با بنیامین صدر. بنیامین، درود بر تو. در این ساعت ها چه گذشته؟
درود بر تو، درود بر شنوندگان رادیو فردا. ارتش اسرائیل یک حمله هدفمند را به جنوب بیروت و منطقه زاهیه انجام داد که در جریان آن دست کم و تا اینجا 12 تن کشته شدند. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی و العربیه، هدف این حمله ابراهیم عقیل، فرمانده عملیات ویژه حزب الله لبنان بود که به گزارش رویترز کشته شده است. این عضو ارشد حزب الله از سال 2015 میلادی تحت تعقیب ایالات متحده آمریکا قرار داشت و 7 میلیون دلار برای اطلاعاتی که منجر به بازداشت او شود جایزه تعیین شده بود. اما اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در کیف و در یک نشست خبری با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، گفت که اروپا وامی 35 میلیارد دلاری را برای تعدیل کسری بودجه اوکراین اختصاص خواهد داد. رئیس جمهوری اوکراین هدف در این نشست گفت که این وام به تامین انرژی، تقویت پدافند ضد هوایی و خرید تسلیحات اختصاص خواهد یافت. همچنین رئیس کمیسیون اروپا روز جمعه در حساب کاربری شبکه اجتماعی ایکس خود نوشت که این 8th سفر او به کیف و دیدار با مقام‌های اوکراینی است. خانم فون در لاین با مقام‌های اوکراین درباره حمایت اروپا، آمادگی در فصل زمستان، موضوعات دفاعی و پیشرفت در موضوع وام‌های گروه 7 گفتگو کرد. این در شرایطی است که در آستانه فصل سرما، روسیه همچنان زیرساخت‌های انرژی را در اوکراین هدف قرار می‌دهد. همزمان با انتقادها از افزایش صدور حکم اعدام و اجرای آن در ایران، گزارش‌ها حاکی از تبدیل مجازات 59 محکوم به اعدام به حبس و عفو 39 زندانی سیاسی است. خبرگزاری‌های ایران جمعه به نقل از معاون قضایی قوه قضاییه نوشتند که این افراد با دستور رهبر جمهوری اسلامی عفو شدند. جمهوری اسلامی پس از اعتراض‌های زن زندگی آزادی، تعدادی از معترضان جوان را اعدام کرد و در حال حاضر هم برخی زندانیان سیاسی و عقیدتی در خطر اجرای حکم اعدام هستند. به نام 39 زندانی سیاسی عفو شده که در ادبیات جمهوری اسلامی محکوم امنیتی خوانده می شوند اشاره نشده است. در همین حال محمد جواد وفایی ثانی، ورزشکاری که پس از اعتراضهای آبان 98 در مشهد بازداشت شده بود، با اتهام افساد فی‌الارض برای بار سوم به اعدام محکوم شد. بابک پاکنیا، وکیل او، جمعه در شبکه اجتماعی اکس نوشت که با وجود نقض حکم اعدام محمد جواد وفایی ثانی در دیوان عالی ایران، او دوباره با اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده. منابع حقوق بشری محمد جواد وفایی ثانی را 28 ساله و قهرمان بوکس آموزشگاه‌های مشهد می‌دانند که اسفند 1398 در پیوند با اعتراض‌های آبان آن سال که به آبان خونین 98 مشهور است بازداشت شد. و اینکه برنخواستن نماینده طالبان هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی در جریان مراسمی در تهران با انتقاد برخی مقام‌های ایران روبرو شده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی پس از برنخواستن نماینده طالبان هنگام پخش سرود، روز جمعه سرپرست حکومت طالبان در سفارت افغانستان را احضار کرد.
بنامین صدر رابی خبرها بود.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
همانطور که در خبرهای بنیامین هم شنیدید، ساعتی پیش ارتش اسرائیل به تلافی حمله گروه حزب الله به شمال این کشور، منطقه زاهیه در جنوب بیروت را هدف قرار داد. ارتش اسرائیل میگه که مرد شماره 2 نظامی و 10 فرمانده ارشد حزب الله در این حمله کشته شدند. خبرگزاری‌های رسمی لبنان هم نقل کردند که این حمله تاکنون 12 کشته و 66 زخمی بر جای گذاشته که حال 9 تن آنها وخیم گزارش شده. همراه میشیم با همکارم ایلیا جزایری که اخبار این حمله رو دنبال کرده. ایلیا، درود بر تو. آخرین خبرهای این حمله رو از تو بشنویم.
بله رویا، سلام به تو همشن از رادیو فردا. اینطور که از مجموع خبرها برمیاد، حمله بعد از ظهر امروز منطقه زاهیه در حومه جنوب بیروت هدف قرار داد. این منطقه در حقیقت منطقه است که در کنترل حزب الله لبنان قرار داره و پایگاه اصلی حزب الله در نزدیکی یا بهتر بگیم در جنوب بیروت پایتخت لبنان هست. اسرائیل بعد از این حمله اعلام کرد که یک هدف رو تونسته از میان برداره و یک حمله حساب شده بود. بعدها خبر اعلام شد که در رأس کسانی که هدف قرار گرفته بود ابراهیم عقیل هست. ابراهیم عقیل چند سمت مهم در حزب الله داره. اولا عضو شورای جهاد، عالی ترین هیئت نظامی حزب الله هست. الان سرپرستی یگان رضوان، واحد رضوان رو بر عهده داره. واحد رضوان متشکل از نیروهای نخبه گروه حزب الله لبنان هست، گروهی که از سوی آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشه و از سوی جمهوری اسلامی حمایت میشه. علاوه بر اون فرمانده عملیات ویژه حزب الله هم هست ابراهیم عقیل. این طور که در خبرها اومده یک جلسه برگزار داشت میشد که هدف قرار گرفت. مقامات اسرائیلی یا بهتر بگیم ارتش اسرائیل میگه که این جلسه در یکی از تونل‌های در منطقه زاهیه بوده که در اون شماری از فرماندهان ارشد گروه رضوان حضور داشتند و بنابر اعلامی که صورت گرفته، علاوه بر فرد مورد نظر ابراهیم عقیل که 10 تن از فرماندهان گروه رضوان کشته شدن، اشاره کرد به شمار دیگه تلفات که اون رو وزارت بهداشت لبنان اعلام کرده بود.
ایلیا، فکر می‌کنیم با این حمله و این تعداد کشته از فرماندهان ارشد حزب الله، آیا باید منتظر تشدید تنش‌ها بین اسرائیل و لبنان باشیم؟
خب تنش ها شدید بوده در روزهای اخیر، به ویژه بعد از انفجار صدها دستگاه ارتباطی میان نیروهای حزب الله، از پیجرها تا بیسیم ها گرفته، شدید بود. بعد از اون تشدید هم شد. ما دیروز و امروز شاهد تبادل آتش سنگین میان اسرائیل و حزب الله لبنان بودیم. شب گذشته بیش از 100 هدف رو اسرائیل در جنوب لبنان هدف منهدم کرد، اینطور که ارتش اسرائیل اعلام کرد. حزب الله هم امروز 10 راکت کارتوشی به شمال اسرائیل شلیک کرد که باعث شد دو منطقه جلیل شمالی و همچنین منطقه صفت به حالت آماده باش در میان نیروها و بسیار از مردم به پناهگاه برن. اما ما الان که داریم با هم صحبت میکنیم، مقام ها اسرائیل در اظهار نظرهاشون در رسانه ها منتشر میشه، از جمله یوف گانت وزیر دفاع اسرائیل که صحبت از این که هیچ هدفی در شمال لبنان که دشمن باشه اسرائیل در امن نیست و رهبران گروه حزب الله دیگر هیچ پناهگاهی در لبنان نداشتن. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم تاکید کرد که این سیاست و حملات ادامه خواهد یافت تا زمانی که حزب الله حملات خودش رو به شمال اسرائیل متوقف کنه. البته روز گذشته حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی که داشت تأکید کرد که گروهش حملات رو ادامه خواهد داد تا زمانی که آتش بس در غزه برقرار بشه.
سپاس از ایلیا جزایری که از حمله اسرائیل به لبنان گفت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سخنگوی دولت مسعود پزشکیان از انتصاب آرش زرهتن لهوانی از شهروندان اهل تسنن استان کردستان به عنوان استاندار این استان خبر داده. این اولین بار پس از گذشت 14 است که یک شهروند اهل تسنن و کرد به عنوان استاندار استان کردستان منصوب میشه. اما چرا بیش از 4 دهه طول کشید که یک کرد سنی بتونه بر مسند استانداری استان کردستان بشینه و چرا در این مقطع زمانی فعلی چنین انتصابهایی صورت میگیره؟ بیشتر بشنوید از فرشته قاضی.
پس از گذشت 4 دهه یک شهروند اهل سنت و کرد با عنوان استاندار استان کردستان منصوب شده است. آرش زرهتن لهونی متولد 1354 در شهر پاوه در استان کرمانشاه. او که دکترای اقتصاد بین الملل دارد، نماینده 11 دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه پاوه، جوانرود، سلاس باباجانی و روانسر بود. در دوره 12 مجلس در انتخابات ثبت نام نکرد و حالا استاندار استانی است که از سال 1359 1349 تا کنون همه استاندارهایش شیعه بودند. جلال جلالی زاده استاد دانشگاه و نماینده اهل سنت پیشین سنندج در مجلس ایران به رادیو فردا میگوید که انتصاب استاندار کرد سنی لازم است اما مطلوب و کافی نیست.
بعد از سال 59 ما متأسفانه دیگه استاندار کردستانی رو نداشتیم. استاندارای کردشیه رو داشتیم. بعد از پیروزی آقای پزشکیان و انتصاب اولین استاندار کرد اهل سنت واقعا یک تحولی بود در ایران، در نظام سیاسی ایران، که این طلسم شکسته شد و یک نفر کرد اهل سنت به عنوان استاندار کردستان معرفی شد. به نظر من اقدام مفید و مثبتی بود.
به نظر من این لازمه اما مطلوب نیست، کافی نیست.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران پیش از این به دلیل عدم انتخاب یکی از وزرای خود از اهل سنت هدف انتقاد قرار گرفته بود. او اما با انتخاب عبدالکریم حسین زاده به عنوان معاون خود و آرش زرهتن لهونی به عنوان استاندار کردستان تلاش کرده تا به این انتقادها پاسخ دهد. عبدالعزیز مولودی نویسنده و جامعه شناس در بوکان در استان کردستان اما به رادیو فردا گفته است که این انتصاب ها یک تغییر تاکتیکی در حوزه قدرت برای کاهش تنش هاست.
این انتصابات در واقع نتیجه بخشی از جنبش اجتماعی مردم ایران در مجموع و البته در این بین کردها به خصوص هست که این تغییرات داره روی میده. یعنی چیزی نیست که صرفاً تصمیم به یک فرد یا شخص آقای رئیس جمهور باشه. این رو فکر میکنم که کل سیستم به این نتیجه رسیده که باید یک گشایش هایی این که در این زمان تصمیم گرفته میشه که چنین افرادی معرفی بشن. از یک سو من معتقدم که این در نتیجه به حرکتی است که با مرگ ژینا ارتباط پیدا میکنه و این در واقع یک نوع حرکت یا یک تغییر تاکتیکی در حوزه قدرت به شمار میره برای کاهش تنش‌ها به اعتقاد من.
هیچ یک از اصول قانون اساسی و سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران اقلیت‌های دینی و مذهبی را از حضور در مدیریت کلان کشور همچون وزارت، سفارت و همچنین استانداری محروم نکرده است. با این حال در 45 سالی که از روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی می‌گذرد، هیچ شهروند اهل سنت تاکنون به عنوان وزیر انتخاب نشده و بالاترین مقامی که اهل سنت تا پیش از انتصاب عبدالکریم حسین زاده به عنوان معاون رئیس جمهور توانسته بودند در دولت به آن راه یابند، معاونت وزیر بود. عبدالعزیز مولودی نویسنده و جامعه شناس:
طبیعیه که بتونه مثبت باشه به علت اینکه این تابویی که به اصطلاح ساخته شده بود رو از بین برد یا حداقل به صورت موقت از بین برد، ولی این به این معنا نیست که به صورت نهادی این مشکل حل شده. این مشکل وقتی حل خواهد شد که یه تغییر اساسی در روش ها و اندیشه ها صورت بگیره، به این مفهوم که شهروندی کامل برای همه ایرانیان، حالا شیعه، سنی، مسیحی، زرتشتی و غیره، فارغ از وابستگی های مذهبیشون به وجود بیاد.
نگاهی به سوابق آرش زرهتن لهونی نشان می‌دهد که او ابتدا در جمعیت هلال احمر استان‌های کرمانشاه و کردستان فعالیت می‌کرد و سمت‌های فرمانداری جوانرود، عضویت در شورای شهر سنندج و معاونت امور اقتصادی استانداری کردستان را هم بر عهده داشت. مشاور استانداران کردستان و کرمانشاه و همچنین حسابرس کل در دیوان محاسبات کشور از دیگر سوابق اوست.
فرشته قاضی از انتصاب یک استاندار کرد سنی در کردستان گفت: اما اگر عرض ترجیحی برای تجهیزات پزشکی حذف بشه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اول اون که قیمت تمام شده تجهیزات پزشکی و بیمارستانی افزایش پیدا میکنه و در نتیجه هزینه های درمان برای بیماران باز هم بالاتر میره. دو، دیگران که با کمبود تجهیزات بیمارستانی و پزشکی در بازار مواجه خواهیم شد، یعنی دو تهدید جدی برای نظام سلامت. مهرداد میردامادی گزارش میده.
عرض ترجیحی نقش مهمی در تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستان ها دارد. حال با توجه به اظهارات وزیر بهداشت، حذف این عرض می تواند به کمبود شدید تجهیزات پزشکی و در نتیجه افزایش قابل توجه هزینه های درمان منجر شود. این موضوع به ویژه در وضعیت بحرانی معیشتی و تنگناهای اقتصادی موجود بسیار نگران کننده است. محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 24 شهریور ماه گفته بود نگرانی جدی ما این است که اگر در نیمه دوم سال ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی را نیز مانند دارو حذف کنند، بدون شک با کمبود تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌ها روبرو می‌شویم. سایت خبری عصر ایران سخنان رضا لاریپور سخنگوی نظام پزشکی در این باره را بازتاب داده که جزئیاتی از خطر حذف ارز ترجیحی برای بیمارستان‌ها را توضیح می‌دهد.
تجهیزات پزشکی عمدش با قیمت دلار داره خریده نمیشه. قیمتی که ارز باید کش پرداخت بشه، کش دریافت بشه. وقتی که اقتصاد ما دچار اشکال هست، ما در زمینه تجهیزات دچار اشکال میشیم. یعنی اتاق عمل ما بسته میشه. یعنی پزشک ما نمیتونه کار کنه، یعنی روی انسانی هرز رفته. این نقص باید توسط مجموعه کسانی که در مسئولیت قرار میگیرن برطرف بشه.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که حذف ارز ترجیحی در شرایط فعلی عملاً امکان پذیر نیست، به یک دلیل ساده و آن اینکه دولت توانایی اجرای سیاست‌های جبرانی و حمایتی را ندارد و از این رو حذف ارز ترجیحی شوک‌های اقتصادی به دنبال دارد. ایمان زنگنه کارشناس پولی و بانکی درباره شرایط لازم برای حذف ارز ترجیحی می‌گوید:
نظر من بهتر این هست که ما قبل از این که بخوایم به دنبال حذف یک حمایت دولتی باشیم، یه دو تا سه تا شرط در نظر بگیریم. تورم ما کاهشی باشه، تراز تجاری ما مثبت بشه و ثبات اقتصادی ما وجود داشته باشه. اگه ما هم اگه حذف کنیم، هم تورم خواهیم داشت، هم کاهش حمایت‌های دولت رو خواهیم داشت، هم افزایش نارضایتی قشرهای پایین جامعه رو خواهیم داشت.
در دوران دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی حذف ارز ترجیحی با عناوین مختلف انجام شده و فقط این مردم عادی بودند که متضرر شدند و طرح‌های اقتصادی نیز موفقیتی به همراه نداشتند. مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه در یک بحث‌آدی رادیویی با اشاره به این واقعیت می‌گوید:
یعنی دولت معمولا قسمت اولش که کار ساده است، قیمت ارز رو میبره بالا، قسمت دومش که باید سیاست‌های حمایتی رو بکنه، دولت ناکارآمده، نمیتونه اون رو انجام بده. هر دولتی، مثلا بحث این دولت اون دولت نیست. بنابراین وقتی که این قسمت وجود نداره، شما قسمت اولش رو انجام میدید، سه بارم انجام شده و لطمش به توده مردم.
پیش از آن که بحران کمبود دارو و تجهیزات پزشکی به یک بحران ملی تبدیل شود، مسئولان باید سهم بیشتری از منابع کشور را به بخش سلامت اختصاص دهند. تجربه طرح دارویار در دولت ابراهیم رئیسی نشان داد که حذف یکباره ارز ترجیحی و مشکلات ایجاد شده در سیستم بیمه ها می تواند به کمبود شدید دارو و افزایش هزینه های درمان منجر شود. دولت جدید باید از این تجربه درس گرفته و با برنامه‌ریزی دقیق از تکرار این مشکلات جلوگیری کند.
مرتضی میردامادی به این سوال پرداخت که اگر ارز ترجیحی برای تجهیزات پزشکی حذف بشه چه اتفاقی خواهد افتاد؟
من یه سوالی دارم. جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 ظهر اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدما چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزهای مختلفه. میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
تحقیقات گروه دادکاوی رادیو فردا نشون میده که سهم نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی از بودجه سال جاری کشور حدود 1.5 برابر نسبت به سال پیش افزایش داشته. اردشیر طیبی گزارش میده.
تحقیقات رادیو فردا نشان می‌دهد دو سال پس از سرکوب شدید اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران، منابع مالی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی به بالاترین میزان خود در یک دهه گذشته رسیده است. بر اساس بودجه امسال کل کشور، دولت پیشین حدود 118 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی را به نیروهای انتظامی اختصاص داده. این مبلغ حدود 1.5 برابر بودجه‌ای است که پارسال در اختیار پلیس ایران قرار گرفته بود. بنابر محاسبات گروه دادکاوی رادیو فردا، با در نظر گرفتن نرخ تورم در سال 1403، منابع مالی فرماندهی انتظامی کل کشور به نسبت میانگین 10 سال گذشته حدود 20% افزایش داشته است. بودجه 1403 که فرایند تدوین آن از اواخر تابستان 1402 و در زمان ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی آغاز شد، اولین بودجه کل کشور است که پس از جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و سرکوب اعتراضات 1401 تهیه و تصویب شده است. مشخص نیست در ماموریت‌های کلان و ماموریت‌های ویژه فرماندهی انتظامی چه تغییرات عمده‌ای ایجاد شده که مستلزم این میزان افزایش بودجه با استفاده از منابع عمومی کشور بوده است. در سال 1403 ردیف‌های متنوعی در بخش‌های اصلی و متفرقه برای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی پیش بینی شده. مجموع بودجه ردیف اصلی بیش از 87 هزار میلیارد تومان است که در اختیار بخش‌های فرماندهی کل، عقیدتی سیاسی، حفاظت اطلاعات و مراکز آموزش نیروهای انتظامی قرار گرفته است. هرچند این مبلغ تنها بودجه اختصاص یافته به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در سال 1403 نیست. بررسی‌های گروه دادکاوی رادیو فردا نشان می‌دهد دولت رئیسی حدود 30 هزار میلیارد تومان هم به صورت ویژه از محل تأمین نفت خام ایران در اختیار نیروهای انتظامی قرار داده است. از جمله حدود 6 هزار میلیارد تومان برای تقویت بنیه دفاعی و بیش از 23 هزار میلیارد تومان دیگر برای طرح‌های ویژه که جزئیات آن در دسترس نیست. از تغییرات بارزی که در بخشی از مأموریت‌های نیروی انتظامی ایجاد شده، میتوان به اجرای برنامه حکومتی موسوم به طرح نور اشاره کرد. در راستای اجرای این طرح، گشت‌های انتظامی نور به عنوان جایگزین پلیس امنیت اخلاقی یا گشت‌های ارشاد سابق در خیابان‌ها و فضاهای عمومی کشور مستقر شدند تا به سرکوب مخالفان حجاب اجباری ادامه دهند. بودجه طرح نور احتمالاً از محل اعتبارات طرح‌های ویژه نیروی انتظامی تأمین می‌شود. چنانکه داده‌ها و آمار رسمی یک دهه اخیر حاکی است، معمولاً پس از اعتراضات گسترده مردمی در ایران، بودجه نیروی انتظامی روند افزایشی پیدا می‌کند. بنابراین هیچ بعید نیست که افزایشی کنیم برابری بودجه امسال پلیس ایران با برنامه ریزی احتمالی حکومت جهت تقویت آمادگی نیروهای انتظامی در رویارویی با رخدادهای مشابه سال 1401 مرتبط باشد.
اردشیر طیبی از 1.5 برابر شدن بودجه نیروی انتظامی ایران گفتم، و همونطور که حتما در خبرها شنیدید و شاید هم به جای اون رو دیده باشید، نماینده طالبان روز پنجشنبه هنگام پخش سرود ملی ایران از جای خودش بلند نشد. پیشتر نیز نمایندگان طالبان در پاکستان مشابه این اقدام رو به بهانه ممنوعیت موسیقی در اسلام انجام دادند. پروانه وحید منش نگاهی داشته به واکنش ها نسبت به اقدام نماینده طالبان در تهران.
شماری از مقامات ایران بر نخواستن نماینده طالبان در تهران هنگام پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران را بی احترامی و عدم رعایت رسم میهمانی خواندند. بر اساس تصاویر منتشر شده در رسانه‌های ایران، روز پنجشنبه 29 شهریور در جریان افتتاحیه کنفرانس وحدت اسلامی در تهران، نماینده طالبان هنگام پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران از جای خود بر نخاست. در این مراسم مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهور حضور داشتند و برخی رسانه‌های جمهوری اسلامی نیز از رفتار نماینده طالبان به شدت انتقاد کردند. حسن کاظمی قومی نماینده رئیس جمهور ایران در امور افغانستان رفتار نماینده طالبان را عدم احترام به اصول دیپلماتیک خواند. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این رفتار با بهانه ممنوعیت نواختن موسیقی از مبادی شریعت معنا و مصداقی ندارد، چه اگر این بود استماع را نیز شامل می گردید. حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور در دولت حسن روحانی نیز نوشت کافی بود دو یا حد اکثر 4 نفر از عزیزان تیم حفاظت زیر بغل یا 4 دست و پا را بگیرند و ایشان را محترمانه به خارج از سالن هدایت کنند. محمد حسن آصفری نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به هزینه هنگفت برای بلیت هواپیما و بهترین هتل در تهران برای این نماینده طالبان تاکید کرده است که او رسم میهمانی را رعایت نکرده است. یک روز پیشتر یعنی چهارشنبه 28 شهریور سرکنسول طالبان در پیشاور در جریان مراسمی در پایتخت پاکستان هنگام پخش سرود ملی آن کشور از جای بر نخواست. در پیان وزارت خارجه پاکستان با احضار سرپرست سفارت طالبان در اسلام آباد این رفتار را توهین‌آمیز خواند و نسبت به تکرار چنین رفتارهایی هشدار داد. با این حال کنسولگری طالبان در پیشاور دلیل بلند نشدن نماینده طالبان را وجود موسیقی در سرود ملی پاکستان اعلام کرد. جمهوری اسلامی حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته اما بارها از همکاری با هیئت حاکمه افغانستان خبر داده و ضمن اعزام سفیر خود به کابل با اداره سفارت افغانستان در تهران توسط طالبان موافقت کرده است.
خب گزارش پروانه وحیدمنش رو شنیدی در پی اقدام نماینده هیئت طالبان که هنگام پخش سرود ملی جمهوری اسلامی از جای خودش بلند نشد، سرپرست سفارت افغانستان احضار شد و رفتار غیر معمول نماینده طالبان به او یادآوری شد. انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا به شکلی متفاوت با دیگر نقاط دنیا برگزار و در نهایت کسی که بتونه به دست کم 270 آرای الکترال دست پیدا کنه به کاخ سفید راه خواهد یافت. تکلیف بعضی از ایالت‌ها هم از همین حالا روشنه و رقابت اصلی در 7 ایالت بین دونالد ترامپ و کامالا هریس خواهد بود. از این 7 ایالت اما 3 ایالت تعیین کننده تر هستند: پنسیلوانیا، جورجیا و کارولینای شمالی. سعید جعفری گزارش میده.
هرچند آمریکا 50 ایالت دارد و پیروز انتخابات ریاست جمهوری در این کشور نه بر مبنای تعداد آرا که بر اساس آرای الکترال انتخاب می شود، اما اهمیت تمام این 50 ایالت با یکدیگر برابر نیست. مطالعه آخرین نظرسنجی ها و نتایج انتخابات های اخیر در ایالات متحده نشان می دهد که در واقع تنها 3 ایالت پنسیلوانیا، کارولینای شمالی و جورجیا هستند که تعیین خواهند کرد دونالد ترامپ به کاخ سفید باز خواهد گشت یا خانم هریس بر صندلی جو بایدن تکیه میزند. البته این بدان معنا نیست که رقابت در میشیگان، ویسکانسین، نوادا و آریزونا مهم نیستند، اما اگر کامالا هریس در پنسیلوانیا شکست بخورد که نظرسنجی ها میگویند احتمالش کم نیست، او همچنان باید یکی از 2 ایالت غربی و همچنین یکی از 2 ایالت جنوبی را به خود اختصاص دهد. در مقابل اگر دونالد ترامپ بتواند در پنسیلوانیا، جورجیا و کارولینای شمالی به پیروزی برسد، تقریبا میتواند از شکست رقیب دموکرات اطمینان حاصل کند. آقای ترامپ در سال 2016 در هر سه این ایالت‌ها پیروز و توانست هیلاری کلینتون را شکست دهد. اما او 4 سال قبل پنسیلوانیا و جورجیا را به بایدن واگذار کرد و پیروزی در کارولینای شمالی هم کمکی به او نکرد که بتواند در کاخ سفید باقی بماند. در نتیجه هر نامزد برای پیروزی در انتخابات باید 4 از 7 ایالت حساس را پیروز شود، با یک استثنا، و آن هم این که بتواند هر 3 ایالت جورجیا، کارولینای شمالی و پنسیلوانیا را با هم پیروز شود. به همین دلیل هم تبلیغات تلویزیونی ترامپ بیشتر متمرکز بر این 3 ایالت بوده. او در پنسیلوانیا بیشترین هزینه را انجام داده و جورجیا هم در رده دوم قرار دارد. ستاد انتخاباتی رئیس جمهور سابق همچنین هفته گذشته 17 میلیون دلار در کارولینای شمالی هزینه کرد. با این حال اگر هریس بتواند در 2 حوزه انتخابیه ایالت‌های جنوبی، یعنی جاهایی که مردان سیاه‌پوست و جمهوری‌خواهان میانه رو حضور دارند، نفوذ کند، او می‌تواند حتی با شکست در ایالت مهم پنسیلوانیا هم به پیروزی در انتخابات امیدوار باشد. به همین دلیل است که او در هفته‌های اخیر مسئله نژاد سیاه خود را چه در گفتگوها و چه در مناظره‌ها پررنگ‌تر کرده و البته به همین دلیل لیز چینی، دختر دیک چینی، معاون رئیس جمهور در دوران جورج بوش پسر که یک جمهوری‌خواه کلاسیک است، در کارولینای شمالی از قصد پدرش برای رأی دادن به هریس رو نمایی کرد، جایی که احتمال می‌رود جمهوری‌خواهان میانه رو بتوانند صحنه را به سود معاون رئیس جمهور تغییر دهند. تکلیف انتخابات آمریکا معمولاً در بیش از 40 ایالت از همین حالا مشخص است و به عنوان مثال به صورت کلاسیک نامزد دموکرات در نیویورک و کالیفرنیا پیروز می شود و کاندیدای حزب جمهوری خواه هم در مناطقی چون تگزاس و اوکلاهاما آرای الکترال را به خود اختصاص می دهد. بر اساس قوانین انتخاباتی در آمریکا، نامزدی که بتواند به حداقل 270 رای الکترال برسد، به عنوان فرد پیروز معرفی خواهد شد. هر ایالت در آمریکا آرای الکترال متفاوتی دارد و در بیشتر ایالت‌ها فرد پیروز حتی با کسب یک رای بیشتر نسبت به رقیب، صاحب تمام آرای الکترال آن ایالت می‌شود.
سعید جعفری از انتخابات پیشروی ریاست جمهوری آمریکا گفت از 7 ایالتی که تعیین کننده هستند و مشخص می‌کنند که چه کسی به کاخ سفید خواهد رفت برای 4 سال آینده در مسند ریاست جمهوری، آیا دونالد ترامپ خواهد بود یا کاملا هریس. گزارش شنیدید از سعید جعفری. اما با این گزارش تقریبا به ساعت 22:30 ساعت 9:30 شب در ایران نزدیک میشیم. من رویا ملکی میزبانی شما رو بر عهده دارم. در این ساعت به چند خبر بشنیدن چند خبر شما رو دعوت میکنم. ساعتی پیش ارتش اسرائیل یک حمله هدفمند را به جنوب بیروت و منطقه زاهیه انجام داد که در جریان آن دست کم 14 تن کشته شدند. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی و العربیه، هدف این حمله ابراهیم عقیل، فرمانده عملیات ویژه حزب الله لبنان بود که به گزارش رویترز او کشته شده است. این عضو ارشد حزب الله از سال 2015 میلادی تحت تعقیب ایالات متحده آمریکا قرار داشت و 7 میلیون دلار برای اطلاعاتی که منجر به بازداشت او شد جایزه تعیین شده بود. انفجار تقریبا همزمان هزاران پیجر مورد استفاده حزب الله در بیروت و چندین شهر لبنان در 27 شهریور ماه و فردای آن روز انفجار بیسیم‌های حزب الله سبب کشته شدن دست کم 38 تن و زخمی شدن چند هزار تن دیگر شد. لبنان و حزب الله میگویند اسرائیل پشت این حملات بوده، اما اسرائیل نه دخالت خود را تایید و نه رد کرده است. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا در کیف و در یک نشست خبری با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، گفت که اروپا وامی 35 میلیارد دلاری را برای تعدیل کسری بودجه اوکراین اعطا خواهد کرد. رئیس جمهوری اوکراین هم در این نشست گفت این وام به تأمین انرژی، تقویت پدافند ضد هوایی و خرید تسلیحات اختصاص می‌یابد. همچنین رئیس کمیسیون اروپا روز جمعه در حساب کاربری شبکه اجتماعی ایکس خود نوشت این 8 سفرش به کیف و دیدار با مقام‌های اوکراینی است. خانم فون در لاین با مقام‌های اوکراین درباره حمایت اروپا، آمادگی در فصل زمستان، موضوعات دفاعی و پیشرفت در موضوع وام‌های گروه 7 گفتگو کرد. همزمان با انتقادها از افزایش صدور حکم اعدام و اجرای آن در ایران، گزارش‌ها حاکی از تبدیل مجازات 59 محکوم به اعدام به حبس و عفو 39 زندانی سیاسی است. خبرگزاری‌های ایران جمعه به نقل از معاون قضایی قوه قضایی نوشتند که این افراد با دستور رهبر جمهوری اسلامی عفو شدند. جمهوری اسلامی پس از اعتراض‌های زن زندگی آزادی شماری از معترضان جوان را اعدام کرد و در حال حاضر نیز برخی زندانیان سیاسی و عقیدتی در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند. اما در پی اقدام نماینده هیئت طالبان هنگام پخش سرود ملی ایران و برنخواستن او در مراسم در تهران، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ساعتی پیش سرپرست سفارت افغانستان را به وزارت احضار کرد و در جلسه این اقدام را غیر معمول و غیر قابل قبول از سوی سفیر افغانستان خواند.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
در روزهای گذشته ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد از کتک زدن یک کودک در مرکز نگهداری کودکان کار و خیابان در و کار و خیابان در ماهدشت کرج. حالا در پی انتشار این ویدیو، سازمان بهزیستی اعلام کرده که این مرکز به طور موقت تعطیل و مدیر و نگهبان اون هم بازداشت شدند. بیشتر از نسرین افشار بشنوید.
با
باز هم خبری از آزار و اذیت کودکان در یک مرکز نگهداری از کودکان کار زیر نظر بهزیستی در ایران. شاهین صمدپور، خبرنگار مستقل ساکن ایران، نخستین بار در صفحه شخصی اینستاگرامش تصاویری منتشر کرد که نشان می‌داد فردی درشت هیکل که به نظر می‌رسد یکی از افراد مسئول در مرکز نگهداری کودکان باشد، کودکی به نام معروف را به شدت کتک می‌زند. به دنبال انتشار این ویدیو از ضرب و شتم کودک و بازتاب گسترده آن در شبکه‌های اجتماعی، مشخص شد این اتفاق در یک مرکز نگهداری از کودکان کار در ماهدشت کرج رخ داده. در واکنش به رسانه‌ای شدن این تصاویر، سازمان بهزیستی روز پنجشنبه با صدور اطلاعیه اعلام کرد موضوع ضرب و شتم کودکان در یک مرکز نگهداری کودک کار بررسی شد و پس از تایید تخلف، این مرکز با حکم دادستانی تعطیل و مدیر و نگهبان آن به طور موقت بازداشت شدند. همچنین 8 کودک دیگر این مرکز به یک مرکز ساماندهی کودکان کار و خیابان منتقل شدند. در اطلاعیه سازمان بهزیستی آمده است که کودکی به نام معروف که تبعه‌ای مقیم ایران است، در 21 شهریور هنگامی که کارکنان مرکز در حیاط مشغول چیدن سبزی بودند، با استفاده از چاقوی اره‌ای و به دلیل باز بودن در کوچک حیاط تلاش کرده از مرکز فرار کند. پس از بازگرداندن او به مرکز، نگهبانان برای گرفتن چاقو اقدام کردند، اما به دلیل تلاش کودک برای فرار، او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. این حادثه بار دیگر موضوع کودک آزاری و خشونت در مراکز زیر نظر سازمان بهزیستی ایران را برجسته کرد. اما معمولاً این مراکز چه کارهایی را برای کودکان کار انجام می‌دهند؟ مدیس توکلی، روان درمانگر و کارشناس آسیب‌های اجتماعی:
اصل تأسیس این مراکز مبنی بر مهارت آموزی و سواد آموزی به کودکان کار و خیابان. تو این سواد آموزی که خب حالا تا اونجایی که تلاش میشه، با توجه به اینکه خیلی از بچه‌ها شناسنامه ندارن، تلاش میشه که مفاد آموزشی که بقیه بچه‌ها هم ازش استفاده می‌کنن بهشون آموزش داده بشه و مهارت آموزی، حالا یک سری مهارت‌های شناختی و مهارت‌هایی مثل حالا اگر امکانش باشه نجاری، گلدوزی یا هر چیز دیگه‌ای رو بتونیم به بچه‌ها یاد بدیم.
این مرکز نگهداری شبانه روزی کودکان کار که با اینکه کمتر از 2 سال از آغاز فعالیت آن می‌گذرد بسته شد، در بهمن ماه 1401 در ماهدشت استان البرز افتتاح شده بود. در آن زمان وجیه محمدی فلاح، مدیر کل بهزیستی استان، گفته بود این مرکز با ظرفیت نگهداری از 12 کودک و با مشارکت خیرین و مسئولین افتتاح شده است. این در حالی است که به گفته او حدود 800 کودک کار و خیابان شناسایی شدند که باید زیر ساختهای لازم برای رشد و پرورش آنها فراهم شود. اما با وجود مشارکت مردم در ساخت این مرکز و حمایت از کودکان، تکرار موارد خشونت و کودک آزاری در مراکز زیر نظر سازمان بهزیستی نشان می‌دهد که چه ضعف‌هایی در نظارت یا ساختار این مراکز وجود دارد که باعث تکرار چنین حوادثی می‌شود. مدیس توکلی:
بحث اینه که پروتکلی که قراره بر از این بچه‌ها حمایت بکنه، پروتکلی نیست که همون استاندارد دنیا رو داشته باشه. مثلا در این مرکز حتما باید افرادی که هستن با فعالیت میکنن تحصیلات مرتبط داشته باشن و دوره‌های مرتبط رو گذرونده باشن. متاسفانه ما شاهد این هستیم که به خاطر کاهش هزینه‌ها خیلی وقتا از نیروهای به شدت تحصیل نکرده و غیر متخصص استفاده میشه. بنابراین حتی اگر در قانون هم یک سری نوشته‌ها حضور داشته باشه، هیچ کدوم اینها ضمانت اجرایی نداره و خود سازمان‌های متولی متأسفانه سازمان‌هایی هستن که اصلا اهمیت نمیدن به این مفاد قانونی و رعایتش نمی‌کنن.
پس از انتشار این ویدیو و سایر موارد مشابه در گذشته، آیا قوانین جدیدی برای جلوگیری از سوء استفاده و خشونت در این مراکز در دستور کار قرار گرفته است؟
متاسفانه اگر همچین اقدامی هم صورت گرفته باشه، به شدت فرمالیته است. توجه به اینی که این بچه‌ها جزء گروه‌های در معرض آسیب هستند و نیاز هست این بچه‌ها حمایت‌های متفاوتی ببینن، نیاز هست که در محیط‌های متفاوتی باشن که اون آسیبی که توی خانواده دیدن یا به واسطه شرایط اجتماعی دارنش دیگه تکرار نشه، باید اولویت قرار بگیره. واقعیت اینه که خیلی از موارد از این وحشتناک‌تر داره اتفاق می‌افته و هیچ کدوم بررسی نمی‌شه، هیچ کدوم پیگیری نمیشه. خیلی از خانواده های این بچه ها تمایل و توانی به پیگیری ندارند. خودمون هم میدونیم که اگر پیگیری هم بکنن نتیجه ای نداره. نهایتا این فرد رو اخراج میکنن، یک فرد دیگه میذارن که اصلا قرار نیست از اون قبلی کوالیفای تر باشه. نکته اینه که این خشونت ها، تجاوز های جنسی، تجاوز های کلامی و آزار و اذیت از هر نوعی، چه برای خود بچه ها چه برای خانواده شون مسبوق به سابقه است. و وقتی که ساختار حکومت فاسد باشه، مسلما زیر ساخت های دیگریش هم همه بر اساس همون فساد سیستماتیک شکل گرفته و نمیتونیم امید و انتظاری اصلا از تغییر رو داشته باشیم. و یک نکته خیلی مهم دیگه، خلأ نهادهای غیر دولتی است. NGO هایی که بتونه این حمایت ها رو انجام بده، NGO هایی که تحت تاثیر دولت نباشه، دولت براشون خط مش تعیین نکنه و واقعا هدفشون حقوق کودک باشه، متاسفانه اینجاست که خلأش بیش از پیش نشون داده میشه.
این نخستین بار نیست که خشونت و کودک آزاری در نهادهای زیر نظارت سازمان بهزیستی خبرساز می شود. پیش از این نیز موارد متعددی از سوء استفاده، ضرب و جرح و حتی تجاوز به کودکان و معلولان در این مراکز گزارش شده بود. این گزارش ها اما نگرانی های جدی درباره وضعیت نظارت و استانداردهای این مراکز به وجود آورده و خواستار اصلاحات جدی در ساختار و عملکرد این نهادها شده است.
گزارشی شنیدید از نسرین افشار از وضعیت مراکز نگهداری کودکان کار و خیابان در زیر نظر بهزیستی. اما 2 سال از اعتراضات زن زندگی آزادی گذشته، اعتراضاتی که هزینه‌های زیادی برای حکومت و مردم داشته، اما هنوز هم مقامات قضایی جمهوری اسلامی زبان تهدید دارند و از بگیر و ببند میگن. دادستانهای کل کشور سرپیچی زنان از حجاب اجباری رو بیماری نامیده و گفته اونها باید شناسایی براشون پرونده تشکیل بشه. گزارشی ساختم که با هم بشنویم. دو سال از زمانی که زنان تصمیم گرفتن چهره شهرها را تغییر دهند می‌گذرد. از روزی که روسری در هوا چرخاندند و به نشانه اعتراض کارزار سوزاندن روسری و بریدن مو به پا کردند. حالا در سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی، مقامات قضایی جمهوری اسلامی برای زنان خط و نشان کشیدند و بی‌حجابی را بیماری توصیف کردند. محمد موحد دادستان کل کشور گفته بیماری بدحجابی باید در کشور جمع شود. مقایسه‌ای که پگاه بنی هاشم پژوهشگر ارشد حقوق آن را این گونه تعبیر می‌کند.
اساساً مقایسه بسیار غلطی که میتونه در اذهان مردم به اشتباه جا بیفته و در سطح جامعه ممکنه بین مردم درگیری‌های فیزیکی و موجب خشونت‌های بیشتر اجتماعی بشه.
بلندپایه‌ترین مقام دادستانی جمهوری اسلامی تهدید کرده زنانی که از حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند به طور دقیق شناسایی و برای آنها پرونده تشکیل می‌شود. پرونده هایی که سال هاست برای زنان و دختران باز است. یکی از آنها کوثر افتخاری است، دختری که در همین اعتراضات زن زندگی آزادی چشم خود را از دست داده است.
من قبل از کشته شدن مهسا امینی توسط گشت ارشاد جمهوری اسلامی از سال 1396 تا 2 ماه قبل از کشته شدن مهسا امینی 8 بار توسط گشت ارشاد به دلیل پوشش اختیاری خودم دستگیر شده و تحت شکنجه های فیزیکی و روحی قرار گرفته بودم.
یا نازنین، زنی در ایران که تجربه بازداشت دارد فقط به خاطر حجاب اختیاری.
حجاب خیلی معمولی داشتم، یکم شلوارم کوتاه بود. گشت ارشاد منو گرفتش به عنوان این که ببریمت یه تعهد تو وزرا بنویس و برو. فقط یه سوال کردم که چرا منو نگه می‌دارید؟ گفتن که این خانم باید بره تو بازداشتگاه. یه 4-5 ساعتی منو تو بازداشتگاه نگه داشتن، بعد بردنمون، البته کارت و پلاکم کردن، عکسام گرفتن ازمون. طوری شد که دیگه قاضی تایم کاریش تموم شد، هلوهوش ساعت 9 شب ما رو بردن بازداشتگاه خارک. اونجا آقایی که حالا قاضی کشیک بود یه دادگاهیمون کردش و آزاد کرد. فرداش گفتم بعد بیای ارشاد بشی. وقتی رفتم ارشاد، اون آقایی که اونجا بود حالت طلب طوری داشت، گفتش که تو که حجابت اوکیه، که حتما به خاطر این پودراییه که به صورتت میزنی عزیزم، برو عطاری از این چیزایی که گیاهیه بگیر و بزن.
اما چشم امید دادستان کل کشور به مخبران است، همانهایی که در ادبیات جمهوری اسلامی آتش به اختیار نام دارند، یکی مثل این زن.
حجاب اجباری نیست.
چرا اجباریه؟ تو مملکت ما اجباریه. تو خونت برو هر غلطی خواستی بکن.
من دوستم توی زندگی کنم.
نه، تو بی خود میکنی. گفتم برو تو خونت، جلو هر کسی دوست داری رو خواه.
چه آزاری الان به بقیه دارم میرسونم؟
آزار به اسلام میزنی، آزار به دینش میزنی. آخه این چه وضعیه؟
من خانواده‌ام با این قضیه مشکلی نداره.
بی خود کردن به خانواده مقصره.
دادستان شهروندان را ترغیب کرده تا عوامل شناسایی بدحجابان باشند و برای دستگاه‌های مربوط پیامک بفرستند. اما جایگاه قانونی شهروندان در شناسایی بدحجابان چیست؟ از پگاه بنی هاشم پژوهشگر ارشد حقوق بشنویم.
یکی از مسائلی که همواره در 45 سال گذشته محل اختلافات بسیار زیادی بوده، تقابل قانون با گفته های بسیاری از مسئولین هست. قوانین تاکید دارن روی اینکه مسائل قانونی و اجرای موازین قانونی باید بر عهده ضابطین قضایی باشه. بنابراین صحبت های اینچنینی از جمله آتش به اختیار یا اینکه مردم بخوان همدیگر رو در مورد بدحجابی گزارش کنن خلاف نص صریح قانون.
دادستان کل کشور زمانی خواستار برخورد با بدحجابان شد که مسعود پزشکیان در نخستین نشست خبری خود در مواجهه با دغدغه خبرنگار اندیشه پویا چنین گفت:
من برای اینکه به اینجا برسم خیلی میان بر و کوچه پس کوچه رفتم که گیر گشت ارشاد نیفتم. همچنان
بازم گشت ارشاد اذیت میکنه؟
بازم هستم و بله تو شهر هستم.
چون قرار نبود برخورد کنن، حالا باز پیگیری میکنیم اذیت نکنن شما.
دلنگرانی این زن خبرنگار و جواب مسعود پزشکیان بازتاب گسترده‌ای داشت، پاسخی که اولین درگیری کلامی دولت 14 و قوه قضاییه بر سر حجاب را رقم زد. محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور با تذکر به مسعود پزشکیان رئیس قوه مجریه گفت از پزشکیان توقع داشته در برنامه زنده صدا و سیما موضع صحیح در مورد گشت ارشاد بگیرد. به هر حال آن سوال و آن پاسخ از برنامه صدا و سیما حذف شد. اما آنچه را که حکومت نمیتواند حذف کند، زنان و دختران است که هر روز با پوشش اختیاری به خیابان‌ها می‌آیند، در شهرها می‌چرخند، می‌خوانند، می‌رقصند و برای به دست آوردن همه قدغن‌هایشان مبارزه مدنی می‌کنند. همچون زارا اسماعیلی، دختری ساکن کرج که در خیابان و مترو آواز خواند و در نهایت بازداشت شد.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری,
اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
دامنه تغییراتی که به دنبال اعتراض‌های معروف به زن زندگی آزادی در بخش‌های زیادی از سینمای ایران رخ داد فراتر از تمام پیش‌بینی‌ها بود. آشکارترین جلوه این تغییرات قدرت گرفتن بخش غیر رسمی و زیرزمینی سینمای ایران بود، بخشی که در 2 اخیر با عرضه تعداد قابل توجهی از فیلم‌هایی که بدون رعایت قوانین سانسور جمهوری اسلامی ساخته شده بودند تبدیل به نماینده ایران در بسیاری از جشنواره‌های مهم و معتبر بین‌المللی شدند. بابک غفوری آذر مروری کرده بر مهمترین فیلم هایی که در 2 اخیر بدون رعایت قوانین سانسوری جمهوری اسلامی ساخته و نمایش داده شدند.
خطری پیش روی شما گزارش شده است.
منطقه بحرانی ساخته ی علی احمدزاده، روایت صریح و بی‌پروایی از چند ساعت زندگی یک توزیع کننده مواد مخدر در تهران امروز و همراهیش با افراد مختلفی از بخش‌های کمتر دیده شده جامعه ایران که بدون پرده پوشی و اخلاق گرایی مرسوم آثار جریان رسمی سینمای ایران ساخته شده است. منطقه بحرانی با کسب جایزه بهترین فیلم جشنواره معتبر لوکارنو در مرداد ماه سال 1402 یکی از مهمترین موفقیت‌های فیلم‌های بدون مجوز ایرانی در سال‌های اخیر را کسب کرد.
پس از 400 متر از سمت راست خارج شد.
ببینید من دانشجوی تئاترم، بعد میخوام که تو کافتون یه کار باحال انجام بدم.
کافه ساخته ی نوید میهندوست، فیلم دوم کارگردانی که در سالهای اخیر به دلیل ساخت فیلم مستندی درباره مسیح علی نژاد با زندان‌های طولانی مدت درگیر بوده است. بانک کافه با رعایت قانون حجاب اجباری ساخته شده، اما مضمون آن درباره فیلمسازی که از سوی مقام‌های حکومت از کار محروم شده و با چالش ماندن یا رفتن در ایران و درگیری با مشکلات اقتصادی روبروست، اثر بدون مجوز دیگری است که در دو سال اخیر در چند جشنواره مهم بین‌المللی از جمله جشنواره تسالونیکی یونان به نمایش درآمده است. فیلم کافه در زمانی در جشنواره‌های بین‌المللی به نمایش درآمد که سازنده‌اش در زندان بود.
یه وقتایی مجبوری نقش منفی رو خوب بازی کنی که همه چی خوب پیش بره.
اون وقت اگه من یه پرستوی شکست خورده باشم چی؟
شما که از یه فیلمساز یه کافه چی ساختید؟ دیگه چه اصراریه یه کافه چی رو تبدیل کنید به زندانی سیاسی؟
مجوز فیلم شما هیچ وقت صادر نشده بود. یه موافقت اصولی شده.
پایه‌های زمینی ساخته ی علی عسکری و علیرضا خاتمی. این فیلم نخستین بار در جشنواره کن سال 1402 نمایش داده شد. فیلمی اپیزودیک که تصویری از مواجهه مستقیم شهروندانی از سنین و اقشار مختلف ایران امروز را با موازین و خواسته های اعمال شده بر زندگیشان نشان می دهد. حضور تعدادی از بازیگران شناخته شده سینما و تلویزیون ایران از جمله گوهر خیراندیش و مجید صالحی در این فیلم بدون مجوز ساخته شده در داخل ایران از نکات قابل توجه است. این فیلم همچنین از موفق‌ترین فیلم‌های ایرانی اکران شده در دو سال اخیر در کشورهای مختلف اروپایی است، آنچنان که بیش از 100 هزار نفر در کشور فرانسه به تماشایش نشستند و مجموع فروش آن به رقمی نزدیک به 900 هزار دلار رسیده است.
خب شما پس با اصلش مشکلی ندارید دیگه؟
هنوزم با اصل ماجرا مشکلی نداری.
خب اگه با اصلش مشکلی نداری مجوز بدین من برم فیلمام بسازم. اصلا مشکلش کجاست پس؟
با فیلم نامت.
شما دارین میگین با اصلش مشکلی ندارین، بعدا دارین میگین مشکل فیلم نامه است.
من هیچ وقت فکر نمی‌کردم به خاطر بیپولی خونمو بدم لوکیشن برای فیلم برداری و مجبور باشم تابلو نقاشی بابامو برای اولین بار از روی دیوار بردارم.
من مریم، بچه‌ها و 26 نفر دیگر. از نخستین فیلم‌هایی بود که بدون رعایت سانسور حجاب اجباری بازیگران زن در ایران ساخته شد و در جشنواره‌های مختلف بین‌المللی از جمله جشنواره روتردام به نمایش درآمد. این فیلم درباره زن جوانی است که خانه‌اش را در اختیار یک گروه فیلمسازی قرار می‌دهد تا فیلم کوتاهی درباره رابطه‌ای به پایان رسیده یک زن و مرد بسازند. در این فیلم کوتاه ضوابط سانسور حکومت از جمله حجاب بازیگران زن رعایت می‌شود، اما در پشت صحنه زندگی معمول افراد از جمله پوشش غیر اجباری زنان و تماس بدنی زنان و مردان دیده می شود. انتخاب چنین ساختاری باعث شد تا به شکل هوشمندانه و ساده‌ای تفاوت واقعیت جاری در فیلم‌های مجوزدار حکومت با جریان رایج زندگی نمایش داده شود.
آب بخوری؟
کجا می رسی من تشنمه؟
که از بیماره بخش اعصاب فرار کرده. طرف زندانی سیاسی بوده.
یاد بیاد برای چه زندان بودی؟
هاشیل ساخته ی فرهاد دلارا. روایت همراهی یک جوان سرخورده از شرایط اجتماعی با یک زن زندانی سیاسی در مسیر خروج از کشور. در فیلم آشیل شخصیت‌های کمتر دیده شده‌ای در فیلم‌های جریان اصلی سینمای ایران به تصویر کشیده شدند. مانند زن زندانی سیاسی که به دلایل نامشخصی در بخش روانی بیمارستان بستری شده و مادر داغداری که فرزندش به خاطر مسائل سیاسی کشته شده است. فیلم آشیل که مضمونش میتواند جلوه‌ای از مقاومت جامعه ایران در برابر خواسته های حکومت باشد، نخستین بار مهر ماه سال 1402 به عنوان محصولی از ایران، آلمان و فرانسه در جشنواره فیلم تورنتو به نمایش درآمد.
خب بچه خودمون اینجا اینجاییم.
قبلش باید به یه نفر حرف بزنیم.
30 سال میرون جا.
چرا؟
فکر بکنی دخترش انداختن تو دریچه.
آخو من نیم، من نیم
نمیشه. چیم باری دارده؟
من نبرم چیم دلوبا؟
چیم باری دارده؟
بیپایان ساخته نادر سایبر. دومین ساخته بلند فیلمسازی که در سالهای اخیر نامش در همکاری با جعفر پناهی مطرح شده است، روایت تکاندهنده است از درگیری ناخواسته شهروندی معمولی با ماموران امنیتی جمهوری اسلامی و گرفتار شدنش در هزار توی نگاه توطئه‌محور آنها. بی پایان نخستین بار مهر ماه سال 1401 در جشنواره بوسان کره جنوبی به نمایش درآمد.
دیدم که مرد اومد. چه مریده؟ چه مریده؟
اونا یه تیتر سرا.
من یه آدم در به درم که عاشق سینماست. همه اینقدر که میشه این.
الو.
آها، بعد کی قبول شده؟
بعد وقتا یه جوری تو نقشن که حداقل اگه فیلم نشد یه مخی زده باشن.
ماده تاریک ساخته کریم لکزاده. این فیلم که بدون رعایت سانسور حجاب اجباری بازیگران زن در ایران ساخته شده، نخستین بار در جشنواره کارلو ویواری سال 1402 نمایش داده شد. کریم لکزاده کارگردان ماده تاریک که پیشتر در جریان رسمی سینما و تلویزیون فعال بود، در این فیلم روایتی از یک دوستی سه نفره و تصمیم یک دختر جوان برای کنار گذاشتن حجاب در جریان ساخت یک فیلم را روایت میکند.
منو با سینما کشتی، با سینما آزادم.
مگه تو روح نیستی؟ به یک فرانکه تو رو میبینه؟
اون دوربینم میبینه. اگه ضبط هم کنی بقیه هم میبینه.
چند سال خونه خالی و بچه ها رفتن؟ توی بیورز هنو نتونستی یکی رو پیدا کنی؟ کی منو میخواد؟
کیک محبوب من ساخته ی مریم مقدم و بهداشت صنایع ها. از شاخص‌ترین فیلم‌های متأثر از جنبش زن زندگی آزادی طی سال‌های اخیر محسوب می‌شود. فیلمی بدون رعایت سانسور حجاب بازیگران زن با بازی لیلی فرهادپور و اسماعیل مهرابی درباره زنی که خسته از زندگی یک نواختش تصمیم می‌گیرد شبی را مطابق خواسته و علاقه‌اش با مردی همسن خود در خانه‌اش بگذراند. فیلمی که آشکارا روایتگر بخشی از خواسته‌های جامعه ایران در رسیدن به یک زندگی معمول عادی است. موفقیت چشمگیر فیلم در اکرانهای اروپایی نشانه ای از توجه بیشتر جریانهای بین المللی به فیلمهای غیر رسمی سینما ایران است.
من مهینم.
منم فرامرزم.
پس تو چرا بار درست میکنی؟ منم برات یک کیک میپزم. شما هر روز.
جنگ و صلح رو ببین. جنگش رفته، صلحش مونده. تا اینجا که بد نیست.
ژرفنای شب ساخته فرهاد ویلکیجی، تلاشی برای بیان موقعیت نمادین یک روشنفکر در جوامع استبدادی و سانسور زده در فیلمی که علی مصفا بازیگر شناخته شده را در نقش اصلی دارد. ژرفنای شب ساخته فرهاد ویلکیجی است که پیشتر به عنوان طراح صحنه و لباس در سینما ایران فعال بود.
صفحه 90، سطر 5، مردن و نماندن را به این زندگی نکبتی ترجیح می‌داد، پس شب. ما برای مردنمونم باید از اینا مجوز بگیریم.
بدشانسی این شلوغی ها همزمان شده با شروع کار من.
تو هم شعار دادی؟
شعار دادم و سریعان در
خوردم. دانه ی انجیر معابد ساخته ی محمد رسولوف. روایت محمد رسولوف یکی از شاخص‌ترین فیلمسازان اعتراضی سینمای بعد از انقلاب از زندگی یک قاضی دادگاه انقلاب تهران که در میانه شدت گرفتن اعتراض‌های سراسری با گم شدن اصلش دچار سوء ظن و پارانویا حتی نسبت به همسر و دختران جوانش می شود. دانه انجیر معابد برای نخستین بار در بخش مسابقه جشنواره فیلم کن سال 1403 به نمایش درآمد و جایزه ویژه داوران این رویداد معتبر را کسب کرد، در حالی که بسیاری از شانس بالای آن در دریافت جایزه نخل طلا صحبت می کردند. خروج محمد رسولوف با این فیلم از ایران و اقدام آلمان در معرفی آن به آکادمی اسکار جنبه‌های بی‌سابقه دیگری به فیلمی داده است که می‌تواند سندی از دوران اعتراض‌های زن زندگی آزادی و روایتی کم نظیر از بحران‌های اعتقادی موجود در خانواده بخش‌هایی از کارگزاران نظام ایران باشد.
چون توشی خونه
نگرانی خانوادت بفهمن چی کاره ای؟ میدونستی بابا تو قاتله؟
چی شده؟
همون همیشه گی
این ماله کیه؟
ببخشید امکانش هست رجاب کنی؟ این مار خدا فریده که دل همسرتو ببرد نه دل بقیه رو.
شاهد ساخته ی نادر سایور، فیلمی که به گفته سازندش محصول دوران اعتراضات زن زندگی آزادی است، درباره سه زن از نسل‌های مختلف که درگیر یک پرونده قتل می‌شوند. قتلی که یک مقام حکومت هم در آن نقش دارد. جعفر پناهی از نویسندگان فیلمنامه این فیلم و مشاور کارگردانش است.
چطور همین حالا از همینجا بپری پایین؟ خیلی از هم فکرات خراباتشون به اینجا ختم میشه.
اون وقت جواب خدا رو چی میدیم؟
کار باید به نتیجه برسه یا نه؟ بعدش هم الان خالی کنیم، دوباره باید از صفر شروع کنیم.
هفت روز ساخته ی علی صمدی احدی، از آخرین فیلم های عرضه شده در جشنواره های بین المللی که با مضمونی مرتبط با تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از سوی گروهی از سینماگران ایرانی مقیم داخل و خارج از کشور در کشورهای اطراف ایران فیلم برداری شد و ویشکا آسایش بازیگر شناخته شده جریان رسمی سینما و تئاتر ایران در آن بدون حجاب ظاهر شد. با فیلمنامه از محمد رسولوف هفت روز به شکل نمادینی زندگی شخصیت‌های چون نرگس محمدی و دشواری فعالیت سیاسی برای زنان در ایران امروز را روایت می‌کند.
بچه‌ها مثل همه، مثل تو، مثل من، به رعایت حقوق، عزت نفس، امنیت خاطر احتیاج دارن.
بل کن مریم، اینجا دیگه هیچی نیست که بخوای به خودت ببری، هیچ قصه ای نداری. تیکه خاک با یه خط فرضی دورش به اسم مرز.
جریان سینمای غیررسمی و زیرزمینی ایران در دو سال اخیر با وجود مخالفت حکومت به فعالیتش ادامه داده و گزارش ها حاکی از تولید تعداد دیگری از فیلم های مشابه در ایران است، روندی که به نظر می رسد فعلا سر بازی ایستادن ندارد.
بابک غفاری آذر از آثار زیرزمینی سینمای ایران بعد از اعتراضات سال 1401 گفت. با این گزارش به پایان بخش خبری 22 رادیو فردا رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منان.